اللهم صل على علي بن المفرد المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. در آستانه میلاد مسعود حضرت آقا علی بن موسی رضا علیه السلام هستیم که انشاءالله که همه ما از انفاس قدسی حضرت و از برکات تربت منور حضرت بهره‌مند باشیم. این ایام از رفتن به حرم انشاءالله دوستان غفلت نمی کند و از عرض ادب از دور و نزدیک به ساحت مقدس حضرت. در روایات نسبت به زیارت حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام یک ویژگی خیلی منحصر به فرد ذکر شده، اون هم ثواب خاصی که بر این زیارات مترتبه که فرمودن هزار حج هزار هزار حج هزار هزار حج مقبول بر زیارت حضرت امام رضا علیه السلام مترتبه است. قرض این که این روایات یک حقیقتی رو بیان میکنه، نه این که بخواد صرف تشویق باشه و باطنی نداشته باشه، اگر نمیشه دروغ، اگر واقعا این مطلب نباشه واقعیت نداشته باشه که میشه دروغ. چه کار کنم من هزار بار بتونم حج برم؟ بعضا میبینیم ما در مشهد طرف ماه یک بار حرم نمیره، بعد خرج و هزینه و اینها که برم سوریه یا برم کجا. در حالی که اینجا در کنار گنج هستیم و قدرش میبینیم قفلت دیگه، قفلت باعث میشه آدم ندونه کجا باید بره چه کار بکنه، در حیرت بشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، می آمدن مشهد خصوصا این اواخر آمشهد، چون گفتن هوای مشهد خوب نیست، شما تابستان می آید بریم ترقبه ساکن بشیم، با اینکه حالشون مساعد نبود و هوای خوب بهتری اگر می بود آب و هوای بهتر هر حال تر می بودن قبول نمی کردن. فرمودن ما از پناه امام رضا علیه السلام جای دیگه نمی ره. خیلی گوهر گرانقدری که ارزش داره و بازش یه یک دید دیگه نگاه کنیم، مثل همه اون گوهرهای دیگه که داریم و عادی شده و معمولی بهش نگاه میکنیم، این از اون گوهرهایی که کمتر پیش میاد که یه همچین شستشوی باشه. خدا رحمت کنه. دارم برخی از اولیاء خدا دیده بوده که هر کسی وارد هر عملی حضرت رضا علیه السلام میشه، حضرت دست میکشن بر سرش و تفقد میکنه، حتی بعضی ها به صورت های غیر انسانی هم به صورت حیوانی هم همون ها را میپذیرن. که اگر کسی مرتب بره حرم، که اساتید ما میفرمودن هر روز بره نشد حد اول روز در میان بره، حالا این اگر زیاد باشه برای دوستان نتونن امکانش نداشته باشن، اگر حد اول هفته یکی دو بار برن یک حالت معنوی مناسبی در خودشون میابند. یک هفته آدم دوبار بره و این رو ادامه بده. ادامه بذارید کسانی هم که به حضرت آقای امام رضا علیه السلام معتقد باشن، اینا شیعه خالصن دیگه، چون ما سه امامی داریم، پنج امامی داریم، شش امامی داریم، هفت امامی داریم، اما دیگه هشت امامی نداریم. آخرین گروه منحرفی که بر عده ای از امامان توقف کرد همین گروه واقفیه است که حضرت فرمودن اینا سگ باران خوردن که سگ باران خورده نجستر دیگه، فیخه و همه جا آلودگی میده، سگ خشک نیستن، سگ باران خوردن. یک بحث سیاسی و مالی پشت سرش بود که به خاطر دنیا حضرت آقای امام رضا علیه السلام رو نپذیرفت. یک گروهی درست شده و همزفت دیگه خیلی گروه ناپایداری بود در تاریخ، نماند، اما شدن با معرفت زیارت کردن، با معرفت که بدانم چه خبر، با معرفت زیارت کردن یعنی امام رو اونجا حاضر و ناظر ببینم، نه اینکه فکر کنم. این طور زیارت کردن ناخودآگاه آدم رو مؤدب میکنه. شما تو این آداب زیارت میبینید مثلا نوشته که با حالت خضوع باشه، نمیدونم گامهاشو نزدیک به هم برداره، اینا همه نتیجه طبیعیه، اینا فیلم بازی کردن نیست. اگر کسی اون حالت درش واقعا مستولی بشه که امام رو ناظر ببینه، حاضر ببینه که اونجا نشستن، خواه نخواه حالت ادب و جانش مستقر میشه، شلنگ تخت را نمیدازه به حرم را بره، گامش رو خود به خود آهسته برمیداره، نزدیک به هم برمیداره، سرش مثلا پایین میداره. این یه چیز طبیعیه که به فرمایش رسول اکرم لو خشع قلبه لخذ از جوارحه، اگر که قلبش خاشع می بود اعضا و جوارحش آرام می گرفت، خاضع می شود. خب این ایام انشاءالله از این بهره ها استفاده می فرمایید. من یادم رفت بگم و خیلی حیف شد که نگفتم که در ماه ذوالقعده اون یک شنبه اولش زمان انجام دادن اون حسن توبه بود و انجام اون غسل و نماز و استغفاری که داشت، که خب حالا کسایی که متوجه بودن انجام دادن و خوش به حالش، اونم که انجام ندادند البته اشکالی نداره، این یک شنبه انجام دادن. در هم اعمال ماه ذوالقعده نوشته قبلا، البته تذکرشو دادیم توی بزن تو اردو بود، تذکرشو دادیم راجب توبه یه صحبتی شد، یک نکاتی گفتیم، بعد گفتیم لازم ظاهری هم این کار رو بکنم، گفتیم قبلا؟ آها گفتیم. حالا زمانش، چون زمانی که رسول اکرم این فرمایش رو گفتن یک شنبه اول ماه ذوالقعده بوده، به همون مناسبت همونجا ذکر شده. حالا که مفاتیح تو اعمال ذوالقعده نگاه بفرمایید میشه، حالا اونایی هم که از دست دادن میشه انجام بدن، دادن میپذیر. یک نکاتی راجبه سیره حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام این نکته کوچکی عرض کنم و بحث رو بگیم. خواستم این جلسه را کلن راجع به حضرت صحبت کنم، شاید جلسه آینده صحبت کردیم. یکی از نکات ویژه راجع به سیره حضرت اینه که در زمان حضرت، یک نکته قبل از این بگم، سیره معصومین عبارت است از یکی دو تا داستان راجع به معصومین نیست. این که حضرت بخوام سیره شونه بنویسیم، حضرت خیلی عطا میکردن، جود داشتن، خوش اخلاق بودن، عالم بودن، اینا اسمش سیره نیست. اینا خصوصیات ائمه است که در همه معصومین هست، مگر ائمه ما بعضی هاشون خوش اخلاق بودن، بعضی نبودن، بعضی اگر اهانت بهشون میشد جواب سربالا میدادن، بعضی ها نمیدادن. اینطوری بوده، روشنه که اینطور نیست. سیره عبارت هست از یک سری خلق و خوی فردی نیست، یک سری داستان ها نیست. چرا این داستان ها مطرح شده؟ سیره یعنی اون زیرساختی که این وقایع رو پدید آورده که ما بتوانیم ازش درس بگیریم. مثلا چرا حضرت علی بن مسعود علیه السلام مناظره می کردن؟ مثلا یه داستان نقل کنیم، آها، در یه مجلسی با عمران صابی مناظره فرمودند و بعد عمران صابی رو مغلوب کردند. با نمیدونم رأس و جالوت مناظره کردند، مغلوبش کردند. دو تا داستان بگیم و این شد راجع به حضرت رضا علیه السلام صحبت کردند. اینا هست، اینا اون ظاهر، اونا به اصطلاح بروز خارجی شد. چه زمینه ای داشته که حضرت رضا علیه السلام مناظره میکردن؟ آقا امام مثلا جواد مناظره میکردن، اما حضرت امام حسن علیه السلام مناظره نمیکردن. اون بنایی که مبنایی که این بناها برش استوار شده، اون میشه سیره، اون برای ما درس داره. وگرنه حضرت مناظره کردند و پیروز شدند. حالا مفصل هم جریان مناظرهشون رو ذکر کنید. اون چی گفت، حضرت چی گفتن، اون چی گفت، حضرت چی گفتن، اون چی گفت، حضرت چی فهمیدن. بعد آخر مثلا اینقدر فرمایشات حضرت متین و محکم و استوار بود که مثلا مردم نشسته بودن گویر پرنده رو سرشون بود، از بس ساکت و همجور بخت زده نشسته بودن، پرنده رو سرشون بود، تکون نمیخوردن که اینقدر دقیق گوش میدادن. بعدم تمام کنیم، خب السلام علیکم یا علی ابن مستقل. سوال، این به شما چه درسی داد؟ یه مثال دیگه بزنم. حضرت جواد علیه السلام در صغر سن با یحیی بن اکثم فقیه بزرگ بنی العباس مناظره کردن. ازش سوال، او گفت من بپرسم یا شما بپرسید؟ بعد حضرت فرمودن تو بپرس. بعد سوال کرد که نمیدونم حاجی در ایام حج اگر شکار کنه حکمش چیه؟ بعد حضرت فرمودن نه، زن باشه، مرد باشه، روز باشه، شب باشه، دفعه اول باشه، دفعه چندم باشه، عمد باشه یا سهوان باشه، نمیدونم حج واجب باشه، حج تمتع باشه، حج غیر واجب باشه. یه صفحه سوال ازش پرسیدن، بعد نتونست بگه. بعد حضرت فرمودن خودم میگم، شقوق مسئله رو بیان کردن. بعد فرمودن حالا من یه سوال میکنم، اون فرمودن نکن، چه جریانی است که مثلا صبح زنی بر کسی حرامه، آفتاب که طلوع کرد میشه حلال، آفتاب که بالا آمد باز دوباره میشه حرام، آفتاب که باز به زوال رسید میشه حرام، باز دوباره غروب آفتاب میشه حلال، شب میشه حرام، نصف شب میشه حلال، دمدمای صبح میشه حرام؟ سلام نه، سلام نه، سلام نه. بعد گفت من چه نمیدنم. حضرت هم یکی یکی باز شروع کردن توضیح دادن. بعد همه متحیر شدند و گفتن اعتراف کردن به مقام علمی حضرت و تمام شد مجلس. خب کجاش سیره بودیم؟ داستانی نقل کردن و شنیدن و اعتراف به عظمت مقام علمی حضرت و تمام. چی داشت؟ چه پیامی داشت؟ جز اینکه حضرت عالم بودند، علمشون هم مثلا بی نهایت فرض کنید. صرف نقل دوتا تاریخ و دو حکایت نمیشه سیره. پس چیه سیره؟ خیلی کار مشکلیه. زمینه های این حکایات رو در آوردن برای چی؟ برای عمل. برای شناختن. یکی از اون نکاتی که سیره حضرت آقای امام رضا علیه السلام 3-4 نکته توش داره. یک نکتهش مناظراتی که حضرت کردن که فراوان داریم این مناظرات رو. یک نکتهش تصحیح کتابهایی که کردن. بعد تو این سیره البته داستانهایی پیدا شد. سیره شون این بود، این کار رو کردن. بالاخره حالا بعد مورخین نوشتن در جریان این مناظره مناظراتی داشتن، من جمله مثلا با فلانی با فلانی با فلانی با فلانی. یعنی ما از اگر حکایات رو پراکنده نگاه کنیم میشه یک سری داستانهایی راجع به امام. سیره یعنی چی کار کنیم؟ یعنی اینها رو به وحدت برسانیم. حکایات پراکنده چه خصوصیاتی از زمان و مکان، چه کنشهایی از جامعه و چه واکنشهایی از امام معصوم رو در پیداش. واحد کردن قضایای مختلف. با یحیی بن اکثم بود، با فلان بود، با فلان بود، با فلان بود. خب یعنی چه؟ روایات فراوانی داریم. فلانی آمد کتاب رو خدمت حضرت داد، ملان اون یکی کتاب شاه بود، حضرت تصدیق کردن. حضرت خودشون مثلا به فلانی گفتن که به یونس بن زبیان گفتن بیا کتاب رو بده من ببینم. یکی از مهمترین معضلات جامعه معضل علمی. یعنی چی؟ 50% مشکلات و انحرافات یک جامعه از تبیین غلط دین درست میشه. اگر دین درست تبیین بشود، درست بیان بشه، 50% مشکلات انحرافی عملی جامعه حل میشه. اینی که حضرت تقریبا زمانشون از جهاتی شبیه زمان ما، انحرافات، روایات جعلی زیاد شده، مردم هم در دسترسشون هست این روایات. یکی از مهمترین وظایف عالم، انسان متدین، مبارزه با بدعت هاست. فرمودن وقتی که بدعت ها آشکار می شود، از واجبات کسی که می داند اینه که با بدعت ها مبارزه کنه، ولو بلغ ما بلغ، هر چی می خواد بشه بشه. بدعت‌های فراوان، بدعت‌های علمی، بدعت‌های عملی. یعنی چی؟ یعنی اگر این سیره حضرت رو بگیریم، ما تو فضای دانشگاهی هستیم، یعنی باید حواسم باشه رو بردها چی میزنن. بخوانم یه پرت و پلایی زدن به اسم دین، یا پرت و پلایی زدن که بخواد دین رو تضعیف کنه، اینطور نیستش که من بیام دانشکده برم خبری هم نداشته باشم، نمازم هم بخونم، کافی نیست. به عصر و من کسی از خسارت میرهد که ایمان و عمل صالح داشته باشه دیگه. بفهمد نه، ایمان و عمل صالح هم باید داشته باشه، تنها ایمان و عمل صالح نمیرهانه، چهار چیز باید داشته باشه. حواسی به حق و یادمون میره، توصیه کردنهای پیاپی، احقاق حق و ابطال باطل فراموش میکنیم. در زمینه همین غفلت ها، همین عدم توجه به این نوع سیره و همینطور دقت نکردن ها و همینطور سرش آدم تو لاک خودش و تو جمع خودش بودن ها، مثلا یک گروه مذهبی هست سرشون تو لاک خودشونه، برای خودشون مثلا هیئت درست کنن و بعدم مثلا شبای چندشنبه بیان سینه بزنن و بعدم برن پی کارشون، خبر ندارن تو این دانشکده چی میگذرد، یا اگر خبر دارن میگن به ما چه مربوط، بی اعتنایی میکنن، از کنارش رد میشن. در زمینه هرس نکردن درخت، در زمینه نچیدن علف هرزه که باغ از بین میره دیگه. این یکی از سیره های حضرت، اصلاح متون. اصلاح متون، اصلاح متونی که در دست مردمه، مردم باش سرکار دارن. بیان حق، اینا هی میخوام مثالش نزنم دیگه، این کلیتش میگم که شما هی تو فضاهای ذهنی خودتون بگردید مصادقشون پیدا کنید. یک نمونش اینه که دانشجوی متدین باید ببینه که تو برد دانشگاه چیه، باید ببینه در اطرافش چه میگذرن، باید ببینم که مثلا فرض بفرمایید که این کلاسایی که اینجا تحت عنوان مثلا کامیابی گذاشته شده چه میگذره توش، چون کسی که میداند مسئولیت میاره دانستنش بی مسئولیت هست. یکی از چیزهای دیگه که شایع شده بود همین فضای قرائت‌های مختلف، سخت باهاش از مقابله کرد. شما ببینید حضرت جایگاه واقعی حضرت را یک لحظه تصور کنید، حضرت کجا ما کجا، با کیا مناظره کردن، در چه فضایی، اهمیت قضیه رو میرسونه ها، در فضایی که مثلا بحث میشود اینم حقه اونم حقه، باید برای مردم روشن کرد حق چیست. اصلا میشه چند تا حق داشته باشیم، چند تا محور درست داشته باشیم، هرچند این محورها با هم ناسازگار باشن، میشه نه. یکی از ویژگی های حضرت پرداختن عمیق به این مطلبه، یعنی اگر در جامعه مواجه با این بودید وارد بحثاشون بشید. چند وقت پیش گفتن یه کلاسایی که دانش کرده ریاضی ظاهرن بوده پرداخته بودن نمیدن به بحث نبوت و عدم عصمت پیغمبر و اینها لازم بوده بچه ها برن اونجا نمیدونم رفتن بالاخره ما اونجا صحبت چی کرده بودیم لازم بوده است وارد شدن چون عده زیادی هستن تحت تاثیر این فضا قرار می گیرن خصوصا اگر که طرف بتونه قدرت تکلم خوبی داشته باشه خطابی صحبت بکنه اکثر افراد که اونجا نشستن تحت تاثیر قرار می گیرن این مطالب دیگه هم هست که حالا بعدا اشاره بهش میکنم اگر هفته آینده اومی بود راجع به این پذیرفتن ولایت عهدی هم صحبت خواهیم کرد خب گفتیم که شرک انواع متعددی داره و این انواع متعدد شرک هم خیلی هاش قائلی نداشته قابل رد همش البته اگر ما شرک در خالقیت رو شرک در واجب الوجود رو رد کنیم هنوز شرک در ربوبیت مونده اما اگر شرک در ربوبیت رو رد کنیم تمام انواع شرک رد میشه یعنی اگر چون ربوبیت فرع بر خالقیته اگر توحید ربوبی اثبات بشه توحید خالقیت و واجب هم اثبات شد که توضیحش رو هفته پیش اجمالا دادیم یک اشاره دیگه بکنیم قرآن بعضی وقتا یک مطلب رو در سطوح متفاوت بیان می فرماید گاهی وقتا دلیل های متقن عقلی و برهانی میاره گاهی وقتا همون دلیل برهانی رو در قالب مثل پیاده می کنه تا ذهن هایی هم که اون برد دقیق فکر کردن و سختی برهان چیدن و فهم برهان رو ندارن اونها هم ازش بهره بگیرن برهان تمانو در حقیقت برای توحید ربوبی است اما برای توحید در خالقیت هم ازش استفاده شده که هفته پیش توضیحش رو داد همین برهان تمانو رو در یک مثل خداوند خلاصه کرده در سوره زمر یک بار دیگه برگردیم برهان تمانو رو مرور کنیم از دوستان که میتونن برهان تمانو رو بگنن همینجا الان از رو نوشته هم باشه اشکال ندارد بله بله برهان یعنی یک طوری بگید که دیگران بپذیرن خانه هم بشن بگیم یکم بلندتر میکنم بکنم Thank you. ما در
برهان تمانع میگه، یعنی مرد میکنن یک خدا خدای دیگر این مقدمات رو گذران
یک این گذشت که الله خالق و کل شیء، این یعنی جز مقدمات برهانه دیگه، اینو قبلا اثبات شده. هم اثبات میکند الله خالق و کل شیء، هم رد میکند خلقت رو از کس دیگه. از این طرف میگه خدا خالق هر چیزی، از اون سمت میفهمد هیچ چیز خالقی جز خدا ندارد. هل من خالق غیر الله؟ دو، معنای صحیح خالقیت، معنای صحیح و دقیق خالقیت رو که ما خوب تصور کنیم، الله خالق و کل شیء از توش در میاد. سه، اتحاد و انسجام عالم، تو آیه سوره انبیا که همون برهان تمانه باشد، اینطوری خدا هم فرموده که لو کان فیهما آلهتان الا الله لفسدت. فساد در قرآن گفتیم، اینا فساد رو گفتیم دو معنا داره دیگه. فساد گاهی وقتا منظور فساد تشریعیه، یعنی یک کسی میاد یک کار خرابی انجام میده، نظامی رو آشفته میکنه. فساد تشریعی یعنی هست ولی نابسامان. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، ملوک کسانی که قدرت‌های ناموزونی دارند، قدرت‌های غیر الهی دارند، اگر که قضیه ای رو وارد بشن فساد درش ایجاد می‌کنن، نه اینکه از بین می‌برند. این فساد در حقیقت فساد تشریعیه، فساد در اینجا فساد تکمیلی است، مساوی است با چی؟ عدم. به خاطر برهانی که اقامه کردیم دیگه، یعنی معدوم می شوند، نه اینکه هستند ولی اوضاع به هم می دید. تشریعی هم در ذیل الان می‌دم اونم هست در سایه فساد تکوینی، فساد تشریعی پدید میاد. فساد تکوینی که باشد که اصلا یعنی نیست، یه جا دیگه هم داره فساد تکوینی دارن میکنه، اتفاقا اونجا هم محورش محور توحیده که ولو اتبع الحق و احواهم لفسد فی الارض، اگر حق بخواهد تابع احوا باشد، یعنی حقی نباشد در عالم، زمین فاسد میشه، یعنی زمین معلوم میشه. اما بقیه موارد فساد، فساد یعنی به هم خوردن قوانین مطلوب است، راجب قوانینه. اینجا راجب چیه؟ اصل هستی. هستی فاسد بشود یعنی چی؟ این از بین بره، تبدیل بشه به نیستی. اون عوامل دیگهی که فساد ایجاد میکنه فساد هستی نیست، فساد در قوانین و تعاملات هستی. ظهر الفساد فی البحر و البحر بما کسبت ایدی الناس، که خدا نفهمد گناه عامل فساد است. بگذاریم لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، از بین میرفتن. حالا نابسامان میبودن، یه فلم میرفاین کن از تر بین رفتن. این یک نوع برهانه. میگه اگر این طور باشد باید فاسد بشود. خب برای اینکه این طور نباشد باید چی؟ فاسد نباشد. برای اینکه این تلازم برقرار باشد و مقدم رو به اصطلاح رد کنیم، این ته آنگاه کیوه دیگه تو فضای ریاضی، اگر ته این باشد کیو این است تو ریاضی اینجوری می‌نویسن دیگه. برای رد کردن ته چه کار میکردیم؟ نقیض کیو نتیجه میدهد نقیض ته رو. این همین یه چیز عقلیه دیگه. اگر بنابراین فاسد نباشد معلوم می شود که الهه متعدد ندارد. خب این رو توی آیات سوره ملک بیان فرمود، فرمود که والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اون احسن و عملن و بوان عزیز و غفور. بعد حالا نگاه بفرمایید بدن، بفرمایید فرج البسره، فرج البسره هل ترا من فطور. فطور با تیدون میگه که الذی احسن، خدا همه چیز را حسن خلق کرد. فرج البسر نگاه کن، آیا در هیچ جای شکاف سستی میبینی؟ دوباره دقت کن، ثم مرجع البسر ینقلب الیک البسر و خاصاً و هو حسیر، خسته و درمانده هر چی نگاه کنی چشم خسته، هیچ فطرت هیچ شکاف در خلقت خدا هیچ سستی نیست، همه چیز به غایت نیکو، پس فاسد نیست. این تلازم، این عدم خالی رو تو این آیه برمی کنیم. خب ما اگر که اینها رو بخواییم یک انسجام بدیم، برگردیم تو حرف اولیمون، اول این که عالم هم بسته است، یعنی خورشید بر زمین میتابد، نمیدونم کل عالم، البته این رو مرحوم صدرالمتعالین اصلا اثبات کرده، کل عالم به این معنا ها، نه عالم ماده، عالم ماده، عالم مثال، عالم قیامت، عالم توحید، جبروت و ملکوت و ناسوت و لاهوت، همش با هم این واحد است، یک واحده، یک واحد حقیقی که هر طبقه بالا علت است و احاطه داره به طبقه پایین. عالم منسجمه، این یک. دو، علیت هم خالقیت که به معنای علیت باشد را خوب توجه کردیم که یعنی عین الربط بودن معلول به علت، یعنی معلول چیزی نیست جز تجلی علتش، این رو هم گذشت. بنابراین محال است از علتش جدا بشود، چون چیز جدایی نیست، اصلا وجودش یعنی ارتباط. اگر از علتش به علت ارتباط داشته باشد ایجاد میشه، اصلا ایجادش یعنی تجلی علت. دو، این در ابتدا، اگر بخواد این وجودش دائم باشد باز هم یعنی ارتباط با علت، همش یک ارتباط هست با علت. اگر ارتباط داشته باشه هست، رفتش قطع بشه نیست، اگر از علتش ببرد دیگه اصلا معدوم میشه، نمیتونه ببره به علت دیگه متصل بشود، چون بریدن همان و معدوم شدن همان. محال بریدن و ماندن، معنای علیت همین بود، تصور صحیح از خالقیت و علیت همین بریده، فقط با علت خودش ارتباط دارد و معلولهای علت خودش، ضمن این که ارتباطش هم با معلولهای دیگه که همه معلول یک علت هم مثل ارتباطش با علت نیست. یعنی درسته مثلا فرض بفرمایید شما تصوری که میکنید ذهنتون یک باغبانی میسازه، بنایی رو تصور میکنید ساختمانی ساخت، اما واقعا بنا نساخت، رابطه ساختمان با اون بنا درسته رابطه دارند، ارتباطی هست، اما همه یک جا ارتباط دارند با ذهن شما. علیت خداوند هم فوق این مراتب، درست ما و پدر و مادرمون، مرغ و تخم و مرغ و همه اینهایی که با هم ارتباط دارن با هم ارتباط دارن، ولی همه ارتباطاتشون با هم در حد فقط ظواهره، همه با هم یک جا با خدا ارتباط دارن. این یکی. پس محال است کسی علت باشد و کسی دیگه مستقلن بخواد اداره کند، تدبیر کند، کم و زیاد کنه. اونهایی که تدبیر میکنن چه در خود عالم خلقت و چه در مراتب پایین تر، اینا همه به اذن الله هست. مثل این که یه مثال دیگه بزنم، شما دارید می‌نویسید در یعنی با دستتون می‌نویسید از طریق قلم، اینا همه در طول اراده شما هستن، تا شما نخواهید که دستتون حرکت نمی‌کنه و تا دستتون حرکت نکنه قلمی به حرکت در نمیاد. در حقیقت حرکت قلم حرکت استقلالی نیست، مثل واسطه شدن پدر مادر ما در وجود ما، همین واسطه شدن قلم است در نوشتن. تازه این نیست، این مثال خیلی مثال ترسیه، خیلی فوق این مثال است. یعنی اینطوره نیست مستقلن قلم کار کنه، چه من بخوام چه نخوام، چه باشم چه نباشم، قلم برای خودش بنویسد. چون نوشتن قلم تجلی حرکت دست منه، حرکت دست من تجلی ارادمه، نمیشه من ارادم نخواد دستم همینجور بنویسه برای خودش که. چیزی نیست حرکت دست من جز اون من باش، حرکت کن با حرکت کنه. خب بحث در استقلالی حرکت کردن ها، وگرنه این حرکتش این حرکت منه، این اراده منه، مستقل از منه. خب پس اگر این رو تصور کنیم، محال است که دو تا خالق باشد در یک عالم واحد. عالم که واحده، بله میتوان مثلا فرض کرد یه خدای دیگه برای خودش یه جای دیگه، یک زمین و آسمان دیگه داره که ما هیچ محال ازش خبر داشته باشیم. یعنی خبر یعنی چی؟ یعنی ارتباط، هر نوع ربطی رو رد میکنن. اینه که حکما اول، بعد صدر المتعلهین اول میاد اثبات وحدت عالم میکنه، بعد وحدت خالق میکنه، بعد میگه این فرضی هم که تو فکر کنی مثلا یک جای دیگه خدایی هست و مثلا یه مخلوقاتی دارد، اونم باطله. اون تا ما لازم نیست که این مسیر رو بریم که بخوایم اثبات وحدت عالم نمی‌کنیم. خب یه موقع دیگه هم نگاه کنیم به این برهان، بعد همون حرف رو ادامه بدیم. اگر ما پذیرفتیم که، یعنی اثبات کردیم قبلا که الله مثلا خالق و کل شیء، هر چیزی مخلوق خداست، بنابراین هر چیزی غیر خدا، یا مخلوق خدا و مظهر خداونده، یا چیه؟ یا
شاه عدم محض پوچ نیستی صرف هیچ محض هیچ این اصلا این باز کردن دو تا چیز غلط هیچ نیست بس غیر خدا این پس برای تدبیر چی لازمه برای ربوبیت یک مدبر تدبیرگر رب دو قانونی که باش تدبیر میکنه دیگه از این تو فضای تشریع ها ما الان یک قدم بعدن میایم عقب‌تر همین حرفمون ادامه میدیم از باب تدبیر یعنی عالم تکوینی بحث میکنیم این تو فضای تدبیر و ربوبیت تشریعی است یعنی وضع قوانین خب قانون یعنی چی؟ یعنی مصلحت قانون رو هوا که نیست ریشه در یک مصلحتی دارد یعنی مصلحتی حق است خوب است امثال این خواهد ریشه در نظام احسن دارد چرا این کار بکنم؟ چون این نظام احسن است خب اگر بخواد مدبر اگر تدبیری بخواد باشه این تدبیر تدبیر مجموعه تدبیر ساز یعنی تدبیر این قانون این مصلحت این حق این نظام این حکمت مخلوق خدا و مظهر خدا درسته؟ حالا اگر بخواد مخلوق و مظهر خدا نباشد اگر مخلوق و مظهر خدا باشد میشه عین توحید اینا مجرای اراده خدا که این فرق داره با شرک مثل این که بگیم که خداوند اشیاء رو از طریق اسبابش انجام میده این که شرک نیست شرک یعنی مستقلن نظر کردن هی این کلمه رو میگیم که با شفاعت بت‌ها هم میگفتن شفاعت میکنن ما هم میگیم پیامبر شفاعت میکنن مثلا مشرکین نظر استقلالی داشتن نظر استقلالی داشتن یعنی در غیر این فضا اگر مصلحتی باشد حقی باشه نظام احسنی باشه رب بشن میشه خداوند یا پیغمبر خدا که میشه رب اسمش رو نمیذاریم میگیم مدبر قانون مثلا گذار بیان کننده مبلغ حالا اگر بخواد مستقل باشد یعنی کار خدایی نباشه کار خدایی نباشه یعنی چی؟ یعنی اگر خارج از ذات خدا مستقل از خداوند ما بخواییم ربوبیتی تعریف کنیم مبدعی باشد که در خارج از ذاتش یک مصلحتی باشه یه حقی باشه در خارج از خدا چی داریم؟ هیچ پوچه و فرض نداره این فرض با خدا بودن ناسازگاره خدا آن است که در عالم هیچ نیست جز او و فعل او جز او و مظهر او بنابراین فرض مصلحتی حقی نظام احسنی که خارج از او باشد و واسطه او نباشد مستقل بخواد کار کنه با فرض خدا بودن اصلا ناسازگاره روشنه؟ خب یعنی محاله که یک حکمت خارج از خدا باشه که خدا بخواد آفرینش خودش رو بر اساس اون هماهنگ کنه با اون خودش رو تطبیق بده خلقش رو این با خدا بودن ناسازگاره پوچه اگر مخلوق و مظهر خدا باشه در راستای اراده خدا باشه توحیده اگر در راستا اراده خدا نباشد اینطور نیستش که باشد ولی شرکه اگر خارج از خدا و مخلوقات خدا چیزی نیست توهمه تصور غلطی از خدا داریم که این رو ممکنه فرض بتونیم بکنیم اگر وگرنه اصلا فرضش محاله فرض این که محال بیاید یک منشأ اثر بشه اصلا ممکن اصلا فرض نمیتونید بکنید چیزی که هیچی نباشد منشأ اثر بشه میتونید فرضش کنید یکم به ذهنتون فشار بیارید هیچ چیز بشود منشأ اثر کی تونست فرضش کنه؟ اصلا فرضش محاله، نمیشه فرض کرد. هی باید چیزی فرض کنید تا من شهر فرض بشه، و خارج از این فضا چیزی نیست. خب حالا برگردیم با یک توضیحی راجع به همین فضای تدوین یا عالم تکوین. عالم تکوین بعد از دوستان چون قبلا نبودن، عالم تکوین یعنی همین هستی، تشریع یعنی فضای دین، فضای قانون گذاری، شریعت. خب اگر برگردیم اینجا، اگر خالق متعدد باشه چی میشه؟ اگر خالق متعدد داشته باشیم باید صفات ذاتیش هم متعدد باشه، یعنی تعدد خالق نتیجه میدهد تعدد صفات ذاتی. یعنی علمشون برای خودش اون یک علمی دارد، این یک علمی داره، اون یک اراده ای داره، این یک اراده ای داره، اون یک قدرتی داره، این یک قدرتی داره. امثاله چون محال است صفات ذاتی عین ذاته و فرض اینه که ذاتشون از هم جداست، درسته؟ بله. اگر صفات ذاتی عین ذات نبود می توانستیم فرض کنیم که ذاتشون جداست، اما صفاتشون مثل هم دیگه. عین خانه، درسته؟ خب اگر خدا دوتا باشد، با اثباتی که کردیم صفات ذاتی عین ذاته، باید صفات ذاتی هم متعدد باشد، یعنی یک علم داشته باشه اون یکی یک علم دیگه، یکی یک قدرتی داشته باشه اون یکی یک قدرت دیگه داشته باشه. علاوه بر این که با بی‌نهایت بودن نمی سازد، یه مشکل دیگه هم در فضای ربوبی ایجاد میکنه. هر کسی اثری که دارد تجلی چیشه؟ همین صفات ذاتیشه دیگه. علم و قدرت تجلی کرده، آمده خلقی ایجاد شده، یعنی نظام عینی عالم خارج تجلی اسماء و صفات هست، خلق تجلی علم و قدرت خداست دیگه. خب آینه ها مظاهر هم که آینه و مظهر اون ذاتن و اون صفات ذاتی هم باید متعدد باشن، یعنی یک عالم محال است که مخلوق دو خدا باشن، یعنی دو تا صاحب صورت متفاوت متباین یه صورت داشته باشن، درسته؟ عالم چیست؟ قبلا گفتیم چیه؟ آینه است، آیت است، صورت است. اگر گفتیم صاحب صورت متعدد باشد، میشه دو نفر جلو آینه وایستن یه تصویر ازشون داشته باشیم؟ یک تصویر واحد مال دو تا صاحب صورت متفاوت باشد محاله، به خاطر اینکه عالم خارج مخلوقات آینن مظهر کیان؟ مظهر این علم و قدرت این آقان، این خدان. نمیشه همین عالم خارج آینه و مظهر علم و قدرت یه خدای دیگه باشن که علم و قدرتش هم غیر از این علم و قدرته. روشنه؟ اگر روشن نیست بگید تا دوباره توضیح بدم. اینا رو قبلا چون گفتیم دیگه الان تکرار نکردیم. صفات ذات عین ذات مساوی است با الله، یعنی علم خدا عین خدا، مثل ما نیست که ما خودمون یه چیز باشیم علممون یه چیز دیگه، قابل کم و زیاد شدن باشه، قابل جمع و تفریق باشه، قابل تلفیق کردن به علم یک فرد دیگه باشه. اگر عین ذات شد، اگر ذات متعدد شد، علم هم متعدد می شود. حالا که متعدد شد، این نظام هم تجلی این علم است، این قدرت است. نمیتوان فرضی کرد که این علم و قدرت که با اون علم و قدرت کاملا مباینه، چون عین ذات کاملا مباینه، دو تا صاحب صورت متفاوت یک صورت بیافرینند، یک صورت ازشون تجلی پیدا کنه. ضمن این که اون علمی که توسط این آقا و این آقا و این آقا ریخته شده رو هم همش ناقصه. اون هواپیما خلق نیست، مخلوق نیست. علم شما به شما یک تصوری میده از عالم، اون تصور مخلوق شماست، هواپیما مخلوق نیست. اول گفتیم معنای صحیح خالقیت رو در نظر بگیر، که خالقیت عبارت است از ایجاد. اینا در حقیقت ایجاد نکردن، که یک سری چیزایی بود سرهم کردن، تغییر شکل دادن. مشابهش رو هی گفتیم، مثال دوستان بزنن تو ذهنشون که این معنای خالقیت هی نره روی معناهای علل اعدادی به اصطلاح، که خالقیت مشابهش کار ذهن و تصورات اینه. خالقیت خدا اینطوریه، اینطوری چیزایی رو سرهم کنه با ابزار و ادوات. خالقون فاعلون لا به معنی الالات و الحرکات، چقدر زیبا کار انجام میده، اما نه با حرکت و نه با ابزار. کارهای ما همه اینجوری، حرکتی داریم، حرکتی ایجاد میکنیم، ابزاری داریم، این ابزار و این حرکات یک کار رو پدید میاره. اما خلق ذهنیمون اینطوری نیست، ابزار و حرکت داریم. خب این پس به سه، از سه دیدگاه نگاه کردیم به برهان تمام. تعدد خالق لازم میارد تعدد صفات، صفات ذاتی. تعدد صفات ذاتی لازم می آید تعدد صور، تعدد عالم، در حالی که عالم واحده. اگر عالم واحده نمی تواند یک تصویر، تصویر سه تا صاحب صورت باشه. یک تصویر واحد محال است، تصویری باشد از سه نفر متفاوت. خب پس وحدت حقیقی عالم جایی برای تعدد اینها نمیگذارد، تعدد خالق. این یک دو سه تا آیه، دو سه تا روایت نوشتم که من یادم هست راضیه نکنم. پس تعدد رب هم حدوثاً در ابتدا، هم بقا در بقاء عالم محال است. محال است که دو تا آدم خلق کنن یک شیء واحد رو، دو تا صورت یک صاحب صورت، دو تا صاحب صورت دو تا آدم یه تصویر پدید بیارن. این باز شما نگید دو تا دو قلوب باشن یه تصویر ازشون پدید بیاد، دو تا تصویر اونجا از همون جنبه مثالش نگاه میکنم. هم حدوثاً هم بقاءاً، یعنی هم در ابتدا محال دو تا آدم یه صورت پدید بیارن، هم محال است که یک تصویر در ادامش، مثلا شما جلوی آینه وایستادید یه تصویر واحد دارید دیگه، عکس مثلا جلوی آینه، مثلا فرض کنید که یه نفر وایستاده، ابتدا یک تصویره، یک عالم است. خب بعد مثلا فرض کنید آقای عالی از جلوی آینه میرن کنار، من میام جلوی آینه وایستم دیگه، اون عالمه. در بقایش هم محال است که عالم ارتباطش از خدای اولی قطع بشه، بگیم خدای دومی میاد ادارش میکنه، اون تصویر محو شد، تصویر دومی آمد. تعدد خالق، تعدد رب هم حدوثاً در ابتدا، هم در بقاء عالم محال است که ارتباطش از این قطع بشه، به یک رب به دیگه مرتبط بشه. خب خیلی هیچ چیز نگفت. یکی فقط یکی دو نکته این راجب آیه که گفتم، اینها همه تو فضای تکوین است، یعنی در رابطه با هستی صحبت میکنیم. از اینجا یه قدم به این پایین، یکی از علامات توحید چیه؟ وحدت تشریع. آقا امیر مومنان هم میفهمن که وعلم یا بنیان بدان پسرم انه لو کان لربک، این تو نامیسی شریم کن، خیلی دلیل قشنگی. بدان اگر خداوند شریفی داشت چیکار میکرد؟ لعتت کر و فلوح، پیامبران اون خدای دیگه هم میامدن. ولرعیت آثار ملکهی و سلطانه، همین که همه پیامبران آمدن گفتن ما هم از همون جانب خدای هستیم که حضرت آدم گفته، از اون خدای دیگه هیچ خبری نیست. وحدت تشریع نشان دهنده وحدت خالق، که یعنی همونطور که نظام تکوین منسجم است و این انسجام نشان دهنده خالق و رب واحده، نظام تشریع هم که منسجم است نشان دهنده رب واحد است. توحید را البته بعد از اینکه فضای نبوت مستقلن اثبات شد، یعنی چی؟ یعنی مثلا یک کسی آمد گفت من از جانب خدا آمدم، معجزم آورد، اثبات شد اینکه این حرفاش عادی نیست، از قبیل شعبده و نمیدونم اینجور چیزا هم نیست. این از یک جای ملکوتی آمده، حرفش هم خود وجودش هم به صدق و امانت معروف بود، از این به بعد حرفی که گفت حرف درست بود. بنابراین همه آمدن، همه هم یکتان حرف زدن، همه هم مصدق هم بودن و مبشر بعدی بودن، نشان میده همه از یک جا آمدن، همه از یک سرچشمه آب خوردن، همه از یک حقیقت دارن خبر میدن. خب از همسوی پیامبران دو نقطه مون راجع به این آیه هنوز یکم دیگه حرف داریم. ما تا حالا هنوز دقیقا توحید ربوبی رو اثبات نکردیم. توحید چی رو اثبات کردیم؟ توحید خالق رو. اجمالا اشاره کردیم به توحید ربوبی، ولی هنوز اثبات نشده که بگه خیلی خب من حالا تدبیر میکنم، من بگم کی از کی استفاده کنه، کی کجا بره، چه در عالم انسانی چه در عالم غیر انسان و فضای هستی. از 80% حرف گفته شده تا حالا توحید خالقیت اثبات شد. اگر تو توحید خالقیت مشکل دارین همینجا بگید که همینجا حلش کنه. یک راه هم اون بود، البته اون راه بی‌نهایت بودن واجب الوجود، واجب الوجود باید یک پله‌ای بزنیم بگیم خالق هم هست، اونم یک راهه. بله اثبات بشه از واجب الوجودی و واجب الوجود علت العلل است، اونم یک راه. این خود برهان تمانو، البته برهان تمانو برای دو تا چیز استفاده شده، برای توحید خالقیت هم استفاده شده، برای توحید ربوبی هم استفاده شده، اما اصلش برای توحید ربوبی نه توحید خالقیت. چرا؟ چون میگه لوکان فیه ما آلهه. آلهه یعنی چی؟ جمع چیه؟ جمع اله یعنی چی ها؟ کلمه اله رو بخواید ترجمه کنید چی میگیم؟ معبود. اله یعنی معبود. مگه ما الله رو اینجا ترجمه نکردیم؟ الله رو توضیح ندادیم؟ معبود بودن رو داره نفی میکند. معبود بودن فرع چیه؟ ربوبیت. من به آستانه کسی سر میشایم که کارم دست او گیر باشه، حالا اون خالقم باشد یا نباشد. عمده این آیه رو ربوبیته که هفته آینده تکمیلش میده. اونها فرض‌های خیلی زیادی میشه کرد راجبش. اون رو قبلا با همین توسط بی‌نهایت بودن خالق و بی‌نهایت بودن واجب الوجود اثبات کردیم. بی‌نهایت جا برای غیر نمی‌گذاره. اگر دو تا بشه، دو تا همون اولیه. هر چی دو فرض بشه دلش برمیگرده به اولی. این رو ضمن یک برهان دیگه به نام بسیط الحقیقه توضیح میدهند در مراحل توحید بعدی که توضیح بدیم خدا یکیست یعنی چی. این با یک دیده بیان توحیده. این یک نوع توحید است که خدای رب یکیست. خب حالا همین یکیست به چه معناست که دو تا نیست، سه تا نیست، اینا این شکل. بعد اول اینو بگیم که خدا یکیه، دو تا نیست، این مرحله پیش بود پشت سر بذاریم. بعد بگیم معنای یکی چیه که قبلا ها فکر میتونیم یک اشاره این جلسات پیش قبل از شروع مباحث فکر میتونیم یک جلسه اشاره بذاریم باز دوباره اشاره میتونیم. اونجا هم این سوال باز دوباره پاس میتونیم. خوب الحمدلله. همین سوالیه که جواب بده. سوالتونو بگیم. چند نفر بیان کار رو انجام بدن؟ چرا نمیشه خدا اینجوری باشه؟ از بازرسون این راست میگن. میشه شما یه قسمتی از مثلا میخواید یک ساختمون رو تصور کنید که این ساختمون یک ساختمونه ها، بگین من دیوارشو میسازم تو ذهنم. آقای میرزایی هم بگن منم سقف ساختمونو تو ذهنم میسازم. بعد آقای ایزدی هم ساختمون گچکاری کنن تو ذهنشون. بعد فرض بفرمایید آقای احمدی هم مثلا در پنجرهشو بزنن، میشه یه ساختمون واحد. علیت اینطوریه، یعنی باید علت این تجلی خودش بشه معلول، تجلیش بشه معلول. معلول مستقل نیست، جدا نیست از علت. این میدونید فضا چرا هی این تو ذهن ما میاد؟ به خاطر این که ما میگیم ربوبیت خدا، تدبیر خدا را مثل تدبیر مخلوقات. یه رهبر معصوم مثلا بگیم 124 هزار پیغمبر یه جا باشن، یه حرف میزنن با هم، اختلافی هم ندارن. چرا؟ چون حقی که پیامبر میگوید خارج از وجود خودشه. پیامبر در فضایی است که حق خارج از او، او حالا متحد شده با حق، اما خارج از خدا چیزی نیست که خدا بخواد بر اساس اون خودش تنظیم کنه. روشنه؟ میشه عدم، عدم محض که چیزی منشأ اثر نمیشه. اولا که خلقش متفاوت هست، یک اصلا متفاوت که اصلا خلق خدا خلق ما اصلا خلق ندادیم. اینه که خدا خلق رو از همه نفی میکنه، میگه اصلا هیچ کس خالق نیست. همه تو این وسط مسطح چی هست؟ واسطه هست. این یک. ثانیاً برای قانون گذاری، برای نمیدونم تدبیر، یک حقی داریم که تدبیر یعنی مصلحت، نظام احسن، یه چیزی هست، من بر اساس اون
اعمال نفوذ، اعمال نظر میکنن. برای پیامبر، برای امام معصوم این همچه حالتی متصوره، اما برای خدا چی؟ خارج از وجود خدا چه حقی است که خدا بخواد اون حق رو، که ما بخوایم اون حق رو مستقل از خدا در نظر بگیرم و منشأ اثر قرار بدیم؟ معدوم محض، به اصطلاح لیس صرف، لیس یا لیس صرف نیستی صرف، چون عالم یعنی خدا و اراده خدا، خدا و مخلوق خدا. اگر مخلوق خدا باشه که توحید شرک نیست. وحدت وجود، این بحث به وحدت وجود ربطی البته ندارد، اما وحدت وجود هم صحیح هست. وحدت وجود اینه تقریبا یک حرفی از وحدت وجود اینجا زنه هست، ولی این اصلا کاری به وحدت وجود هم نداره. یعنی میگه خداست و مخلوقات خدا، غیر از این دیگه چیز سومی نداریم. سومیش دیگه میشه عدم. اگه بخواد چیزی مستقلا عمل کنه عدمه، عدم که اثر نداره. همینطور تقدم رتبی، تقدم مفهومی داره، رتبی نه. حالا بعدن میرسیم که اصلا ربوبیت این خالقیته، ربوبیت چیزی نیست جز خالقیت. از برای همین حیر و توحید خالق اشاره میکنن، روش تأکید میکنیم، برای همینه. بله، مفهومن باید اول توحید خالقیت رو قبول داشته باشیم، اگر نداشته باشیم معلوم قبول نیم. توحید ربوبی مؤثر نیست. نه، رو حساب مقدمات مفصل قبلی میگیم که خداوند جسم نیست، خدا دستمالن چه خصوصیاتی دارد، اینا همه این پله مثلا پنجاهم بحثه. رو 49 پله قبلی سوار شده که الان به اینجا رسیده، صرف این جمله نیست. قبلا اینا رو اثبات کردیم، مثلا خدا جسم نیست، خداوند فاعل است، فاعلیت خدا یعنی چی، علم خدا چجوریه، قدرت خدا چجوریه، قدرت خدا که این طور است لازم میاد فعلش چطوری باشه. اینا حالا به اینجا رسیدیم که قدرت خدا که شد بی نهایت، فاصله بین ارادش و فعلش واقع نمی شود و فعل خدا این ربط به خداست. بی نهایت بودن خدا اقتضا می کند که فعلش مستقل نباشد. فعل اینا از همون بحث اثبات خدا برهان امکان فقری شروع شده که ما اول موجوداتی رو اثبات کردیم در عالم، از طریق اینا به خدا رسیدیم.
بعد دیدیم اون خدا لازمه خدا بودنش اینه که بی نهایت باشه. وقتی بی نهایت شد، جا برای دیگری نمیذاره. اگر من سر سوزنی از خودم استقلال داشته باشم، دیگه خدا بی نهایت نیست. در هم وجود من خدا محدودیت میکنه. پس من نباید هیچ چی باشم جز صورت اون صاحب صورت. بعد همین جور هی آمدیم جلو صفات خدا رو اثبات کردیم به اینجا. پس بنابراین علیت خداوند مثل علیت صاحب صورت جلوی آینه، مثل نفس است نسبت به تصوراتی که داره، نه مثل فوق این هاست. اینا برای تقریب به ذهن.
سلام به شما. یک صلوات دیگه بفرستم. اللهم صل علی محمد محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب برنامه اینطوری که بعد از اتمام درس کنفرانس کتاب هستش و
همه این فضاها برای که به جایی برسید لازم است که به وقت عهد من وفا کنید. اینو چله. خب این یعنی چی وفا کنید به عهد من؟ داره توضیح میده مصداقهایی از دین خدا، مصداقهای بارزش رو داره میگه. ایمان بیارید به، البته این به بنی اسرائیل کیه؟ به بنی اسرائیل زمان پیامبره. ایمان به پیامبر بیارید، به کتابی که بر پیامبر نازل شده، امثال اینها. حق کتمان نکنید، حق و باطل رو با هم مخلوط نکنید. اینا در فضای چی؟ در فضای ذهن و قلب و روح. حالا بیا تو فضای عمل، خب دیگه چیکار کنید؟ و اقیم الصلاه و آتو زکاه ورک او معرا، که این اقیم الصلاه و آتو زکاه شبیه کدوم آیه هست؟ همون آیه اول سوره بقره. میفهمد چیکار میکنن اینا؟ یؤمنون بالغیب یقیمون السلام مما رزقناهم. دقیقا همون فضا اینجا آمده، آمنو به ما انزلتو مصدقا لما معکم، ایمان، یؤمنون بالغیب یقیمون السلام مما رزقناهم ينفقون. بعد یک آفت مهم رو تذکر میده خداوند. آفت چیه؟ آفت این که من نسخه هایی رو برای شما بپیچم که خودم عمل نمی کنم، حرف هایی بزنم که خودم عمل نمی کنم. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. امر به معروف اگر خودم عمل نکنم کم کم در من غرور میاره، کم کم میشم هیولا. حرف خیلی جالب میزنم، باطنم شیطانه. فرمایش برخی از اولیاء خدا، حرف خدا از دهان شیطان در میاد. حالا این که درون و برون یک رنگ بشه خیلی کار مشکلیه. چه چیزهایی کمکم میکند برای این که به اوج برسم؟ چرا؟ چی اوج میده آدم رو؟ یک، حرف‌ها و باورهای عمیق. دو، عمل صالح. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه. صعود می‌کند برای اینکه به این کتل، به این عقبه، به این قله برسیم که کار سختی. چون اینا چی هست؟ اینا عالم دینن، اینا تکلیفشون خیلی بیشتر از آدم معمولیه دیگه. باید یک عملهای فراتری داشته باشن، همونطور که اعتقاداتشون عمیق‌تر شده. این فضا برای شما هم هست ها. همینطور که میخواستم اول راجع به غفلت صحبت کنم، اول جلسه یادم رفت. همینطور که الان فضای ذهنیمون گسترش پیدا کرده مثلا راجع به خداوند، باید عملمون هم بیشتر بشه، باید پررنگتر بشه، باید نمازمون باحال‌تر باشه، باید مثلا روزه های 3 روز در ماه رو فراموش نکنیم، باید انفاقمون یک مقداری همون چیزی که میگیم باشه دیگه. میگیم انفاق رو الکی انفاق نکنیم. چقدر عمل میکنیم؟ یعنی همینطور که بینیم بالا عمل سخت‌تر میشه. چه کار کنم؟ عمل کنم؟ این آیه دستور العمل این قضیه است. میگه این کار مشکلی، استعانت لازم داره. دو تا چیز به شما یاور خوبی است برای این قله. یک، واستعین به صبر و صلات. صبر و صلات، مصداق صبر رو گفتن روزه. که اگر این دو تا باشد کمک می شود برای من که حرف می زنم. خدا رحمت کنه ابن سینا که شاگرد نماز بوده. یه روایتی از خیلی جالبه، این روایت اگر بهش عمل کنید یک حالت خوبی بهتون دست میده. مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب گفته، فهمد این حدیث قدسیه که اگر بنده من وضوش باطل شد، طهارتش از دست رفت، رفت دستشوی هرچه خوابید، میبینید خب دستشوی داریم میبینید بیرون دستانو میشونه، خب خیلی زحمتی نداره، همین صورتی هم بشونیم دستانم یه وضوی بگیریم. فقط اگر وضوش باطل شد وضو نگیره، چون با من میخواد ارتباط داشته باشه، بنده ارتباط دائمی تکوینی که با خدا داره، ارتباط تشریعی هم اگر داشته باشه تکمیل میشه این بنده. اصلا یکی از خصوصیات سالکین راه خدا اینه که حتما باید دائم الوضو باشن، اصلا نمیشه دائم الوضو نباشن و به جایی برسن. ابتدای این طهارت تازه ظاهریه، باید طهارت قلب، طهارت سر، طهارت روح اینها رو هم داشته باشن، که اینا هر کدوم برای خودشون توی فضای معنا داره تو عالم سلوک. به هر صورت مثلا میگن آقای وحدت مجلسی، مثلا میگن آقا خوابید، نه نخوابیده، اون اگه بخوابه باید سریع پاشه بره وضو بگیره، و یعنی سالک نمیتونه بدون وضو باشه، یعنی اکیدن منع شده برای سالک، حرامه. یعنی اساتید ما اصلا حرام میدونستن برای سالک ها، نه حرام فرقی، که بدون وضو باشه. و بدون وضو خوردن حرام، بدون وضو اینجوری میگفتن نخوری، حرف بدون وضو حرف زدن حرام، بدون وضو خوردن حرام، بدون وضو یک طوری میگفتن حرام که اصلا دیگه هیچ کار نمیمون، مگر فقط بدون وضو آدم دراز بکشه، که اونم میگفتن نباشه. خب این روایت رو بخونم، اگر وضو نگیره بر من جفا کرده، خدا میفهمه. اگر وضو بگیرد، و البته این تو نیست تو روایت، من اضافه میکنم، و امکانی هم داشته باشه یه وقتی هست مثلا وضو گرفتم تو خیابونم و دو رکعت نماز نخواند، بر من جفا کرده. از این دو رکعت نماز میشه خونه تو خیابونم آدم را میره با اشاره الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم همینطور بخونه، رکوع و سجودش با چشم اشاره کنه، سبحان رب العظیم رو به هم بخونه الله اکبر. بله اینه هم که گفتم، اینم از خودم، حتی این که میگم مال اجازه فقهی داره ها، چون میگن نمازهای نافله رو میشه در راه خوند، نماز نافله ظهر مثلا اذان ظهر رو گفتن میخواید بیاد آدم مسجد، نافله ظهر 4 تا 2 رکعت 8 رکعت قبل از ظهر دیگه تو راه میتونید بخونید. بله نه دیگه قبله در راهی دیگه هستن، همه حرکات و قسمت های نماز رو غیر از مستحباتش رو میگید، منتها همش با چی؟ به صورت ذکر. شما انگار نماز رو بخواید رون زفت چیز کرده باشید، زفت کرده باشید، چجوریه؟ همون همینطور ذکر بگید، سبحان ربی العظیم و بحمده الله اکبر سبحان ربی العظیم اعلی. منتها توجه داشته باشه که این در چه حالتی باید گفته بشه. بگذاریم حالا روایت رو بخونم، روایت اینه که اگر وضو نگیرد بر من جفا کرده، اگه وضو بگیره نماز دو رکعت نماز نخونه بر من جفا کرده، اگر دو رکعت نماز بخواند و حالا تو سجده ظاهرا سجده نکنه و از من درخواستی نداشته باشه بر من جفا کرده، و اگر وضو بگیره نمازم بخونه بعد از منم چیزی بخواد و من اجابت نکنم، من بر او جفا کردم. واستعین بالصبر. خیلی از جا گره کور ما با همین روایت باز شده. حتی یه چیزایی نخواهید باز که اصلا خدای مثلا همین امشب من امام زمان رو ببینم دیگه، و اینا به معقوله که آدم بخواد دیگه. حالا بعد دید اصلا ما وظیفمون در دوران غیبت این است که یکی از وظیفه‌های شیعیان در دوران غیبت این است که فلان عمل رو انجام بدن تا امام زمان ببینن. کجا داریم؟ تا خواب امام زمان ببینن. اصلا یه همچی وظیفه تعریف شده نیست. خب
صلوات دوست و خب ما اصلا چی رابطه بین علت و معلول رو به خداوند نسبت میدهیم، یا خداوند با چنین رابطه باید بیان شود؟
اینا همینطور که الان یک مقدار توضیح دادم ریشه در حرفای گذشته است. خداوند جسم نیست، بنابراین فعلش از طریق جسم اجسام صورت نمیگیرد. خداوند قدرتش بی‌نهایت است، بنابراین تا اراده کند انجام میشود. ما چرا ارادمون فاصله داره تا ایجادمون؟ به خاطر که قدرتمون محدوده، ارادمون محدوده. اگر کسی قدرتش بی نهایت بشود، بی نهایت ها به معنای واقعی کلمه، دیگه اراده کردنش همان و ایجاد شدنش همان. اینا لازمه عقلی این مطالبه. اگر جسم نباشد بنابراین از طریق جسم کار نمی کند. اگر خدا حرکت ندارد که حرکت ندارد، بنابراین از طریق حرکات کار نمی کند. پس کارهای خدا نه با ابزار است، نه با حرکات است، نه توسط اجسام است، نه فاصله ای دارد. چطور فعلی میخواد به وجود بیاد؟ صرف اراده. این لازمه علیت اینه دیگه. بنابراین علیت یعنی همین. اینا تو بحثای گذشته گره خورده، همینطور آمدیم یک پله پله جلو. یعنی اگر این نشان میده که سوال انسان تو جلسات ممتد قبلی نبودن، وگرنه برای دوستان علیت به این معنی اصلا سوال نیست، به خاطر که علیت واقعی یعنی ایجاد. دیگران ماها تو عالم علیت نداریم که، تغییر داریم، بنای چیزایی هست، یک سری حرکات انجام میده، اینا رو هم سوار میکنه، همینطور هر کسی دیگه هر کاری میکنه. اگر کسی قدرتش بی نهایت شد، یک، دو، ارادش عین ایجاد بود، مادی هم نبود، ابزار و ادوات هم لازم نداشت، چون کسی با ابزار و ادوات کار میکنه که به ابزار و ادوات محتاج باشد. اون پله اولی بحثمون این بود که خداوند نیازمند نیست. هم ابتدای شروع به مباحث دو تا شاخه درست کردیم، مخلوقات یا نیازمندند یا بی نیاز، که نیازمندها رو اسمشون رو گذاشتیم ممکن، بی نیازها رو اسمشون رو گذاشتیم واجب. گفتیم الان نمیدونیم چند تا از این بی نیازها داریم، بعد ببینیم این بی‌نیازها چه خصوصیاتی دارن. بعد از همین پله شروع کردیم، اولا دیدیم بی‌نیازی هست، حالا چند تاست کار نداریم. بعد بی‌نیاز هست یعنی نامحدود است، چون چه محدود نیازمند به حدودش، مادی نیست، جسم نیست، چون همین پله پله بحث کردیم دیگه، که اگر این جزوی اسماء و صفات نمیدونم کجای کار در بیاد، تا اقلن صفت علم یا تا همین صفت حیات یا اراده هم بهش متصل بشه، زمینه بحث های ماست. یعنی اونها جلو پیش قراولان این بحث هست. صفات خداوند پیش قراول توحید خدا و فعل خداست. تا ما صفت خدا رو نشناسیم فعل خدا درست درک نخواهیم کرد. این تالا انشالله اون جزوا هم نمیدونم چقدر
107 سوره هود الا ما شاء ربک، آیا اشاره به این موضوع دارد که برخی از جهنمیان ممکن است از جهنم بعد از تحمل یک عذابی خارج شوند؟
این آیه صرفا اشاره به این ندارد، به امکانش اشاره داره، اما آیا میشوند یا نه کار نداریم. یعنی در دو تا فضا بحث کرده، دو تا خلود رو مطرح کرده، بهشتی در بهشت جاودانه، جهنمی هم در جهنم جاودانه. و اما الذین سعدوا و اما الذین شقوا ففی النار خالدین فیها ما دامت السماوات والارض آره الا ما شاء ربک. بعد یکی دو تا آیه پایین ترش میفهمد و اما الذین سعدوا ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطا ان غیر مجدود. آیه بعدی اشاره دارد که اینها بهشتی از بهشت بیرون نمیاد، تمام شدنی نیست، ولی آیه قبلش اشاره داره. چرا؟ سوره هود همه آوردین صفحه 233، صفحه 233 آیه 106 فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. کسانی که شقی و بدکار شدند و بد کردند در آتشند و تو اونجا آه و ناله و جیغ و اینا میکشند و جاودانند تا زمانی که آسمان زمینی باشد. ما دامت السماوات والارض نه یعنی که این آسمان زمین باشه، این آسمان زمین که در آستانه قیامت اصلا تغییر میکنه، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، این آسمان کنایه آسمان و زمین، عالم نظام کیهانه، کل عالم تا باشد این هست، کنایه از ابدی بودن است. کیهان نه این کیهان مشتری و زحل و اینها، نه، نظام عالم، اون نظام بله غیر قابل تغییره، ممکنه پایینی تغییر کنه مثلا عالم طبیعت نباشه، ولی او هم با تغییر پیدا میکنه، به این کیفیت نیست. اما اینکه اصلا نباشه معنا نداره، چون خیلی از نعمتهای بهشتی نعمتهای مادی است، هرچند نوع اون مادیش با این مادی اینجا خیلی تفاوت داره، که بارها مثلا گفتیم در بهشت جایی برای به اصطلاح کلیه و مجاری ادرار نیست، چون در بهشت ادراری نیست. کلیه به چه درد میخوره؟ همه هنر کلیه چیه؟ ادرار درست کردن دیگه، فضای این فضولات و چیزای مضر خون رو جمع میکنه به صورت ادرار دفع میشه. اینطور پس بدن داریم، اما بدن دقیقاً